بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیروز یه عرضی داشتیم راجع به تمسک به عمومات، اشکال به مرحوم آخوند بود عمده. حالا میخوام رو تکرار کنم و یه دفاعی هم از طرف ایشون کرده باشیم. عرض ما این بود که روی مبنای مرحوم آخوند ظهور اطلاقی اگر موقع تکلم قرینه چیزی نباشه، ظهور اطلاقی منعقد میشه و احتیاج نداشته ما به ظرف عمل صبر کنیم تا ظهور پیدا کنه جمله. همون که موقع تکلم یه چیزی ذکر شد، قرینه خاصی ذکر نکرد، قیدی نزد برای مطلق، مطلق به اطلاق خودش ما باید اخذ کنیم، اطلاق منعقد میشه. و عکس نظریه شیخ که ایشون ظرف عمل را تا ظرف عمل ایشون میفرمایند باید ما صبر کنیم، قیدی قرینه چیزی نیامد، اون وقت اطلاق ظهور پیدا کنه. روی این خب، روی این مبنا قهرن ما نمیتونیم یک چیزی رو عامی را که دلالتش بر تمام افراد بل وضعه ما بگیم بر چیز مقدمه، بر اطلاق مطلق مقدمه. اگر در متصل بود خب ممکنه در متصل کسی بگه بر این که خود این دلالت وضعی قرینه میشه، ما تصرف میکنیم در اون اطلاق مطلق مانع میشه، یعنی تصرف جلوی ظهور اطلاقی رو میگیره. ولی اگر در چیز متصل یه عامی یه مطلقی اون متصل به هم پیش هم هر دو رو ذکر نشده باشه، اون دیگه وجهی نداره برای اینکه یکی از اینا قرینه تصرف بر دیگری بشه. و به خصوص روی مبنای مرحوم آخوند اگر متصل هم باشه، روی مبنای که مرحوم آخوند داره که عموماتی که با وضع دلالتش وضعی است در و نه دلالت خود عام بالاطلاقه، ولی ما در نتیجه باید مقدمات اطلاق را درست کنیم، چون امر داخل میشه و یه مدخولی داره، اون مدخول اون با اطلاق ما با عموم میخواییم استفاده کنیم. پس همیشه عام هم بان که خود عام دلالتش وضعی است، ولی چون مدخولش با اطلاق باید درست کنیم، قهرن عام هم اگر باشه دلالتش اطلاقی میشه، در مقابلش اگر یه اطلاق دیگه داشته باشه عرض هم میشه، اطلاقی مقابل اطلاقی است، نه اینکه یه چی امر وضعی در مقابل اطلاق قرار گرفته اگر متصل شد بخواد قرینه بشه. این در متصلش، در جایی که متصل نباشه که منعقد میشه، هم اطلاق منعقد میشه روی مبنای مرحوم آخوند چیزی نه. خب حالا بعد از اینکه قرار شد ترجیحی که بر دیگری نداشته باشه، حالا مطلقا یا در جایی که این انعقاد ظهور شده بود اگر قرار شد ترجیح نداشته باشه، خب ما در این عمومات یه تصرفی ما میتونیم بکنیم، عفو بالعقود را، یکی این از تصرف بکنیم در عموم افرادیش، بگیم بر این که اون به فضولی که از اقسامش اون خارجه، یا نه تصرف در عموم افرادیش نکنیم، در اطلاقی که بحث و ازمان اقتضا میکنه برای اینکه از اول حکم ثابت باشه تصرف در این اطلاق کنیم. هیچ کدوم اولویت بر دیگری نداره. پس ما بخوایم به وسیله این عمومات اثبات کنیم صحت فضولی را، این متوقعه که ما ترجیح بدیم عموم را بر اطلاق، و این ترجیح این عموم بر اطلاق نداره و ما گیر میکنیم. باید بریم سراغ اصول دیگر ببینیم اقتضا چی میکنه. این اشکالی بود که دیروز عرض کردیم، ولی جواب این اشکال روی مبنای مرحوم آخوند او این است که این مکرر عرض کردیم که اختلافی بین شیخ و مرحوم آخوند هست که اگر یه چیزی استعمال شد در یه معنایی در مستعمل و فیه، اراده استعمالی یا اراده جدی، حالا هرچی هست، اختلافی نیست، ما روشنه که مراد چیه، ولی نمیدونیم که آیا مجازن استعمال شده یا به نحو حقیقت. زید میدونیم احترام نداره، اکرم العلماء در مقابلش هست و زید هم یقینا احترام نداره. نمیدونیم زید عالم نیست احترام نداره، که دیگه اکرم العلماء در هیچ تصرفی درش نشده، یا نه زید عالم تخصیص خورده. اینجا چون مراد از اکرم العلماء برای ما روشنه که از اکرم العلماء زید را نگرفته، نه اراده الارادت الاستعمالی، بنابراین که اگر کسی عام را مجاز بدانه، یا در اراده جدی زید را نگرفته، حالا چه زید عالم باشه که تخصیصاً یا جاهل باشه تخصصاً نگرفته، مراد چون معلومه نمیتونیم بر اصل عدم تخصیص جاری کنیم و بگیم این تخصص است و بله این زید ازش کشف بکنیم از این عموم، که پس بنابراین زید اصلاً عالم نیست، تا نتیجه بگیریم در جاهای دیگه جهل او وسیله همین اکرم العلماء جهل او رو اثبات کنیم، در جاهای دیگه اگر حکمی روی جاهل رفته یا روی عالم رفته تکلیف ما در جاهای دیگه روشن بشه. مرحوم آخوند می‌فرماید که نه، این اینجا از جاری نمیشه. اینجایی که اگر شک داشته باشیم در مراد جدی در اصالت العموم، اون موقع به اصالت العموم تمسک میکنیم. اکرم العلماء آمده لا تکن زیدنی هم گفتن، ما دو تا زید داریم، یه زید عالم داریم یه زید جاهل. حالا زید عالم را آیا اکرم العلماء تمسک کنیم بگیم این زید عالم باید احترام بشه یا نه؟ اینجا ایشون میفرماید که ما باید چون شک در مراد و اراده جدی اکرم العلماء داریم که نمیدونیم این زید عالم لا اکرم العلماء میخواد بگی یا نه، اینجا چون شک در مراده باید ما زید عالم را احترام کنیم ازش این را. اما اون فرض اول این بود که ما میدونستیم این فرد وجوب احترام نداره، نمیدونستیم عالم یا عالم نیست، اونجا اکرم العلماء نمیشه تمسک کرد. این مبناییش که مرحوم آخوند قائله. البته شیخ انصاری در همون جایی که شک در مرادم روشنه و شک در نحوه اراده است که آیا به نحوه حقیقت مجاز به نحوه تصرف در اراده جدی است یا نیست، اونجا شیخ قائله که ما یه کاری باید بکنیم که تصرف نشه، اصالت الحقیقه رو باید حفظ کنیم، اصالت الجد را که قصد جدی داره اینا رو باید حفظ کنیم، شیخ قائله، ولی مرحوم آخوند قائل نیست. چون چنین نیست، بنابراین ما میگیم اینجایی که ما عرض میکردیم ما یه اصالت العموم داریم در این ابحاثمون، یه اصالت الاطلاق، اطلاق زمانی عموم افرادی ازش داریم، هیچ کدوم اولویتی بر دیگری نداره ازش. و قهرن نمیشه تمسک کرد به عموم افرادی هم چون اولویتی نداره. ولی عرض فعلی ما میخوام بگیم نخیر، میشه تمسک کرد به عموم افرادی، برای خاطر اینکه عموم افرادی شک در مراده. آیا که ما گفتیم فوفو بلغود، آیا فضولی هم اراده شده ازش؟ تمام افراد مراده یا مراد یا فضولی خارجه؟ اینجا شک در مراده. ما به اصالت العموم میتونیم تمسک کنیم روی در شک در مراد. ولی راجع به این که در زمان اول چیزی در کار نیست، اوفو بالعقودی برای فضولی نیست، هنوز اجازه نیامده، اوفو نداره، این ما میدونیم نداره، میدونیم اراده جدی اینجا نیست، منتها نمیدونیم که آیا اصالت العموم به عموم اراده شده تا اینجا اصالت الاطلاق زمین خورده باشه، یا از اول فرد اصالت العموم یه فردی خارج شده باشه، عمومی نداشته باشه، قهرن موضوعی برای این نمونده باشه بر اصالت الاطلاق. مثل اونجا که اصلا عالم نباشه، تخصص باشه، یا عالم تخصیص باشه. اینجا چون مراد روشنه که اکرم نداره، نمیتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم روی مبنای مرحوم آخوند. اینجا فضولی قبل از این که اجازه بیاد، یقینا این زمان اطلاق مراد این زمان را نمیگیره، یا اصلا موضوع برای اصالت الاطلاق نیست اگر فرد فضولی خارج شده باشه از تحت عام، اصلا موضوع برای اصالت الاطلاق نیست، یا اگر داخل باشه البته موضوع برای اصالت الاطلاق هست، تقیید اصالت الاطلاق. جایی که مراد روشن باشه و نفهمین کیفیت مراد چجوره، اینجا اصالت الاطلاق درست نیست. و مرحوم آخون لزامی هر ما نسبت به اصالت العموم شک در مراد داریم، ما تمسک میکنیم. اما راجع به اصالت الاطلاق چون مراد روشنه که در این زمان چیز نداره، منتها نمیدونیم به نفع تصرف در اطلاق یا اصلا موضوع برای اطلاق نیست، نمیشه به اصالت اطلاق تمسک کرد. پس تعارض بین دوتا چیز نداره این را. خب این عرضی بود که دفاعا از مرحوم آخوند واسه عرض کنیم. منتها ما که عمومات را شبهه کردیم، گفتیم عمومات که آقا جون گفتن اصلا دلالت نداره، وفو بالعقود الزام ما هو المشروع، اون وقت بله اون تجارتا انتراز، اون شاید از اون عموماتی که اگر قابل چیز بود، اون تجارتا انتراز بود که اون هم از جهاتی مورد اشکال بود. اهل الله البیع هم که گفتیم ناظر به یه قسمتی هست، نه من کلی نیست، خلاصه ما عمومات قبول نکردیم. حالا اگه بنابر قبول عمومات میگیم این مایل بیاد میشه تمسک کرد. خب حالا یه بحثی راجع به آیات و عمومات. غیر از عمومات راجع به روایات، راجع به اینکه فضولی صحیحه یا صحیح نیست، یعنی صحت تأهلی داره یا اصلا اونم نداره، روایات بعضی با روایات استدلال کردن برای صحت، بعضی با روایات استدلال کردن بر بطلان و اینا. حالا ما راجع به روایات که استدلال کرده برای صحت اونو عرض میکنیم. یکی از روایات، روایت عروه بارقیه. این بحث‌های روایات را اینجور که آقای ایشون تذکر دادن، مرحوم آقای خمینی خیلی مبسوط و مستوفا بحث کردن. حیف اینا رو ما نبینیم و رد بشیم، خیلی هم کار روش خیلی شده. آقایون دیگه خیلی مختصر بحث کردن و رد شدن، ولی ایشون خیلی مستوفا بحث کرده. حالا اونا لذا مباحثه ما طول میکشه اشکالی نداره، آقایون مطالعه کنند روی همون چون ما بحث میکنیم. ایشون خلاصه روایت عروه بارقی رو ایشون نقل میکنن. روایت عروه بارقی دو جور نقل شده، به نام خود عروه دو جور نقل شده، و یه جور دیگه هم این است که اسم عروه بارقی در کار نیست ولی مشابه مطلبش با این نقل عروه. بحثا نسبت هر دوی از اینا یک جور بحث، عمده بحثا یک نواخته عمدهش. او عروه این است که روایت عروه بارقی از طرق ما ثابت نیست، یعنی مسند ثابت نیست. مرسل در طرق ما هست، صاحب المناقب ابن حمزه توشی در صاحب المناقب این روایت رو مرسلا نقل کرده، ولی مسندش در کتب عامه است. در کتب عامه، اونا هم کتب حدیثی عامه مثل صحیح بخاری، مسند احمد ابن حنبل، سنن ابی داوود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن دارقطنی و همه اینا این چیز را روایت را اونا نقل کردن مسندن. و روایت به این شکله که حضرت پولی میده، دیناری میده به چیز، به عروه بارقی، میگه برو یه شاتی بخر برای ما. اون هم حالا خود روایت رو از روی چیز من بخونم. فعن مسند احمد به سندهی ان عروت ابن ابی الجعد البارقی قال عرض رسول الله صلی الله علیه و آله جلبون، به پیغمبر عرض کردند یه مقدار مواشی آوردن، گوسفند، شتر، امثال اینا برای فروش. این جور مواشی رو که برای فروش از جایی به جایی دیگه جلب میکنن اینا رو جلب میگن. جلب همون مجروب، اون چیزهایی که جلبش میکنن، از منتقل میکنن از راهی به راهی. در حاشیه جلب را از لسان العرب نقل میکنه به معنای جالب نقل کردن. تعبیرش اینه: الجلب الذي يجلب الابل والغنم للبيع. انظر لسان العرب. من نشد لسان العرب را نگاه کنم ببینم این حاشیه درست نقل شده یا نه، ولی این را از لسان هم درست نقل کرده باشه، جلب به معنای مجلوب اینجا، نه به معنای جالب که عبارت از اون شخصی رو که این گاو گوسفند و اینا را آورده. چون روایت شما میخونم تو روایت صریحه که به معنای خود مواشیه، نه به معنای اون چیزی که اینا را آورده. ورزل رسول الله صلی الله علیه و آله جلبون، به حضرت عرض کردن یه عده مواشی آوردن برای فروش. فاعطانی دینارن، عروه میگه به من یه دیناری داد و قال ای عروه ائت الجلب فشتر لنا شاتن. فاتیت الجلب فساومت صاحبه. من با قیمت را با صاحب جلب آمدم قیمت را تمام کردیم. پیدا مراد از جلب این هم گوسفند آیناست. میگه با صاحب جلب ما چیز کردیم. فشتریت منه شاتین به دینار فجئت اسوقهما او قال عقودهما. از خلیل نقل شده که اگر یه چیزی رو دنبالش میفتن و سیخ بزنن به مواشوش این حرکت کنه سوقه، اما اگر جلو بیفتن و بکشن افسارش رو بکشن و ببرن قیادت قادر این رو. حالا این گوسفندار رو حالا چجور بوده، به نحو سیاق بوده یا به نحو قیادت بوده، به نحو تردید ذکر میکنه. فجئت اصوبهما او قال عقودهما فلقینی رجل فساومنی فابیعه شاتن به دینار. اون را من بله میفروختم یه شاتی رو به یه دیناری. فجئت به دینار و جئت به شات. فقلت یا رسول الله هذا دینارکم و هذه شاتکم. این است، این متنه. قال و صنعت کیفه. حضرت اول بینه که این یه کارای غلطکاری کرده، در اینجور آمده چیز کرده، کلا سر طرفی گذاشته، آمده دو تا شات گرفته و از این حرف های چه جور بوده. کیفه صنعت. قال فحدثت الحدیث فقال اللهم بارک له فی صفقت یمینه. این عبارت، این نقل. ولی همین نقل در ثاقب المناقب به شکل دیگه نقل شده، ولی مال عروه است به شکل دیگه. و در امالی ابن الشیخ که امالی اونم امالی شیخه، در او همونی که به شکل دیگه نقل شده به غیر عروه نسبت داده، به حکیم ابن هزام به او نسبت داده. او الان او رو من میخونم. و ان امالی ابن الشیخ ان حکیم ابن هزام ان النبی صلی الله علیه و آله دینارن و قال اشتر لنا بهی شاتن فشترا بهی شاتن ثم باعها به دینارین ثم اشترا اخرا به دینارین فجاء الى النبی صلی الله علیه و آله به شاتن و دینار. دو تا شات نخریده، بله یه دونه شات خریده، یه دونه شات گرون فروخته به دو دینار. اون وقت قهرت با یه دینارش یه دونه شات خریده، یه دینار دیگه حضرتم و اضافه این شات برده تحویل داده. این امالی ابن شیخ این رو از حکیم ابن هزام نقل میکنه. ولی ثاقب المناقب مال ابن حمزه، اون و ابن حمزه فی ثاقب المناقب نسبت ها الى عروه، به عروه نسبت داده که به این شکل یا به اون شکل قهرن اختلاف میشه نه. ایشون بعد میفرمان که این دو قضیه است. حالا این دو قضیه مربوط به عروه باشه یا دو قضیه یکیش مربوط به عروه باشه که راجع به حکیم ابن هزام. ولی به احتمال قوی اگر کسی خیلی آشنا باشه با این اشتباهات امثالینا در چیزا، این اون چیزا اشتباهاتش که اشخاص در نقل میکنن، که متعارف اشخاصی اگر این همین را یکی شده آدم یه به هم خلف کردن و این دو تا قضیه صحبت دو نفر میشه، آدم گاهی اون وقت یکی دیگر رو به دیگری خلط میکنه، اینا خیلی زیاده. اما دو تا قصه با همین جور برای بخصوص این که برای عروه دو تا قصه واقع شده، هر دو یکی به اون شکل یکی به اون شکل، اون وقت هر دو شب اون وقت بارک الله فی صفقت یمینه که امثال اینا، احتمال اینکه اشتباه باشه بیشتره. خب ایشون خواستن حمله به صحت کنن، هر دو رو گفتن دو تا قضیه بوده. خب این روایت، اصل این روایت در کتب ما، خب کتب روایتی ما اصلا نیست، و کسی هم قبل از علامه به عنوان استدلال به این روایت برای صحت فضولی هیچ کس نکرده. اولش علامه است در یعنی در تذکره و کتاب دیگرش ایشون به این را این استدلال کرده به این کتاب. خب چیزی که هست شیخ طوسی در خلاف در کتاب الوکاله این روایت را ذکر کرده و ظاهر شاید ابتدایی باشه که تمسک به روایته، ولی به نظر میرسه که چون این کتاب ها در مقابل عامه و امثال ایناست برای یه چیزهایی که مطابق مسلک عامه که اونا که صحیح بخاری رو قبول دارن ازش یا اونای دیگه مسانید مختلف اینا که هست که صحاح هم هست و از یادیش صحاح هم هست مورد قبول ایناست، برای خاطر اینکه رو موانی اونام درست بشه. اکتفا اگر کرده بود به یکی از این و همین روایت اون علامت بود، همین حجت خودش بینه و بین الله همین خواسته حجت قرار بده، ولی ایشون اونجا طبق قواعد امثالینا شیخ میخواد درست کنه وکالت را و لازمم بدونه، میگه این دوتا چیز رو که خرید اصلا لازمم بود، هر دوتا مال پیغمبر شد و لازمم بوده، نه اینکه فضولی بود، اصلا منکر فضولیه، میگه فضولی در کار نبوده و وکالت صحیح بوده و چجور ایشون میگه. شیخ اونجا ذکر کرده، علامه در مختلف و تذکره ذکر کرده، در تذکره به خصوص اون چون در مقابل عامه است روایت را ذکر میکنه، این معلوم نیست خودش چیزم مختلف هم چون دلیل اولی رو ذکر کرده بعدم این، و چون هیچ مدرکی آخه از کجا علامه چه شواهدی برای این هست که این حدیثی رو که نقل قبلا نقل نشده اصلا در کتب بگن نقل شده عقص به حدیث کردن اینا منشأ بشه، ابتداش علامه به عنوان فضولی عقص کرده. شیخ هم اگر باشه تنها شیخه، اونم احتمال قویش مثل خیلی از موارد دیگه ای روایات از طرق عامه هم ذکر میکنه، صحت سند هم نداره اونا. من در حاشیه یه جای من نوشته بودم، الان نشد من صفحهش رو تعیین کنم، از اکمال ابن ماکولا من نقل کردم که این عروه رو میگه کان منحرفن علی علیه السلام ازش. خب از حضرت هم میمونه خوبی نداشته با حضرت امیر المومنی صلوات الله علیه، خلاصه مورد تصدیق علمای ما نیست عروت ابن کثیر. خلاصه این روایت اینجوریست که به عنوان استدلال برای فضولی اول کس علامه ذکر، استدلال هم نمیدونیم حالا ممکن در مقابل عامه باشه، ازش علامه ذکر کرده، اون وقت این هست. خب به تعبیر ایشون فرمودن که ولی ما مطمئن نمیشیم به که بسه معذاره لا نطمئنو، چون تعبیر کردن مشتهر شده بین متأخرین، اشتهار هم داشته شهرت بین متأخرینی که ما میدونیم مدرکی برای این نیست، از جایی پیدا نکردن یه چیزی رو که حالا قدما باشه ما میگیم دست ما نیست و از جهات دیگه ای اونا بوده یادن به یاد رسیده بونه، متأخرینه که ما میدونیم چیز دیگه ندارن، این اشتهارات به در نمیخوره، بین قدما هم مشتهر نبوده، از بیش فقط شیخ در این رو نقل کرده در این رو. خب این روایت به نظر ما از نظر سند قابل استناد نیست. حالا بس راجع به دلالتش اینا رو بس